بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهاد، کتاب الاشارات و تنبیهات ابن سینا را رسیدیم به الفصل الثامن، اشارتون ان کانت علتون اولا فهی علتون لکل وجود و لعلت حقیقت کل وجود فی الوجود. در فصلهای قبلی به پیروی از عنوان نمط چهارم که عبارت بود از الفل وجوده و الاله، ابن سینا وارد علل وجود شدند و علل چهارگانه وجود رو مورد بحث قرار دادند. گفتیم علل اربعه ارسطویی به چهار قسم تقسیم می شود، یا علل وجود است و یا علل ماهیت. مراد از علل وجود دو قسم علت فاعلی و علت غایی بود که توضیح داده شد، و مراد از علل ماهیت که خود دو حالت داشت، یا علل ماهیت در ذهن بود که میشد جنس و فصل، یا علل ماهیت در خارج بود که میشد ماده و صورت. اینها رو مفصلا مورد بحث قرار دادن. در واقع اون مباحث علل اربعه مقدمه ای بود برای اینکه ابن سینا وارد بحث از اثبات واجب الوجود بشند و بیان بکنند که اگر در عالم و در هستی علت اولا یافت بشه، یعنی موجودی پیدا بشود که واجب الوجود به ذات باشد و علت همه موجودات دیگر باشد، این علت اولا نمیتواند علت غایی ماده و یا صورت باشد. علت هستی بخش که همان واجب الوجود به ذات یا علت العلل است، فقط میتواند علت فاعلی باشد. نقص قسم دیگر علل اربعه، یعنی نمیتونه علت مادی، علت صوری و علت غایی باشد. در این فصل هشتم ابن سینا با عنوان اشاره به این مطلب اشارتی میکنند، و در فصل بعدی وارد در اثبات وجود واجب الوجود به ذات خواهند شد. در واقع اینجا میخوان بفرمایند که اگر واجب الوجود به ذاتی اثبات بشه و او علت اولا باشد، یعنی هنوز اثبات نکرده ایم، میخواییم انشاءالله در فصلهای بعدی به وسیله برهان امکان وجوب این مطلب را اثبات بکنیم. اگر بر فرض اثبات بشه، این واجب الوجودی که علت اولا یا علت العلل است، فقط علت فاعلی میتواند باشد. حالا چرا علت صوری نمیتونه باشه، یا بگید صورت نمیتواند باشد؟ به خاطر اینکه همچنان که خواجه نصیر هم در شرحشون میفرمایند، به خاطر اینکه صورت خود معلول علت فاعلی است. اول باید علت فاعلی که همون علت هستی بخشه وجود پیدا بکند تا صورتی افاضه بشود. لذا معنا ندارد که علت اولا علت صورت یا علت صوری یا صورت باشد. دقت میکنید؟ چون اگر علت صوری یا صورت باشد، خود نیاز به یک علت فاعلی خواهد داشت، و ما دوباره نقل کلام میکنیم به اون علت فاعلی. پس لازم میاد که او علت، علت اولا نباشد، در فرضی که علت اولا رو صورت یا علت صوری فرض کنید. پس این نمیتونه علت اولا صورت باشد، چون در خود صورت نیاز به یک علت فاعلی دارد که اونو ایجاد کنه. همچنین ماده نمیتواند باشد، علت اولا نمیتونه ماده باشد، چون در اینجا هم همون حرف قبلی گفته میشه، ماده هم نیاز به یک علت فاعلی دارد که قبل از این ماده وجود داشته باشه و این ماده را به تنهایی یا به همراه صورت افاضه کنند. هر کدوم رو که بگید درست، چه ماده به تنهایی در نظر گرفته بشه چه به همراه صورت، در هر دو فرض نیاز به علت فاعلی دارد تا این ماده و صورت را به وجود بیاورد. پس علت اولا نمیتونه ماده و صورت باشد. یا نه، یا بگید ماده که جهت قوه جسمه، برای اینکه فعلیت پیدا بکنه نیاز به علت اولا دارد. چه ماده رو تنها منهای صورت در نظر بگیرید، چه ماده را نیازمند به صورت در نظر بگیرید، از این جهت که ماده قوه محض است و چیزی که قوه محضه جز در آغوش فعلیتی که همان صورت تحقق پیدا نمی کند. هر کدوم رو که بگید در این مطلب مشترک است که چه ماده به تنهایی و چه ماده‌ای که نیازمند صورت است در فعلیت یافتن، هر دو حالت نیاز به علت فاعلی دارد. یعنی باز هم در مورد ماده هم باید قبلش یک علت فاعلی باشد، پس علت اولا نمیتونه ماده باشد، همچنین غایت هم نمیتونه علت اولا باشد. چرا؟ چون غایت مقدم بر دیگر علل هست در وجود ذهنیش، اگرچه در وجود خارجی مؤخر از علل دیگر هست. خب باز هم معنی ندارد. خب او علل دیگر باید غایت، در واقع اینجوری بگید دیگه، غایت بگونه ایست که تا علل دیگر تحقق پیدا نکند او غایت بر فعل مترتب نخواهد شد. پیش از این توضیح دادیم علت فاعلی میاد، فعلی را انجام میدهد، وقتی فعلی انجام شد پس از اینکه اون فعل به منصه ظهور رسید غایتی پدید میاد، پشت بند اون فعل یک غایتی به وجود میاد. شما میاید فعل درس خواندن رو انجام میدهید، نتیجه درس خواندن شما میشه عالم شدن، عالم شدن میشه غایت فعل درس خواندن. یعنی غایت به لحاظ وجودی از دیگر اقسام علل متأخر است. خب پس بازم نمیتونه علت اولا غایت باشه، اصلا معنی ندارد. اگر کسی بفهمه غایت تعریفش چیست، اصلا نمیتونه بگه که علت اولا در هستی غایت است، چون غایت متأخر از علل دیگر هست، مخصوصا متأخر از علت فاعلی است. خب این رو هم توضیح دادیم. خب این استدلال هایی بود که خواجه نصیر طوسی در شرح عبارت ابن سینا گفتن. حالا چجوری پس علت فاعلی اثبات شد؟ پیش از این گفتیم علل اربعه ارسطویی اگر محصور به حصر عقلی باشد، که گفته میشه محصور به حصر عقلی است، خب اینجا همین که شما اثبات بکنید ماده، صورت و غایت، یا به تعبیر دیگه علت مادی، علت صوری و علت غایی نمیتوانند علت اولا باشند، یک فرض باقی میمونه از اون چهار حالت، اونم فرض علت فاعلی است. درست کردین؟ چون این چهار حالت حصر عقلیه، به شکل برهان صبر و تقسیم، صبر با سین نوشته میشه، به شکل برهان صبر و تقسیم ما استدلال کردیم بر اینکه از اون چهار حالت علل اربعه، سه حالتش برای علت اولا فرض نمی شود، پس یک حالت باقی می ماند که اونم علت فاعلی باشد. چون این علل چهارگانه حصر عقلیست، محصور به حصر عقلیست و حالت و علت پنجمی نداریم ما که اضافه بکنیم در بحث. اینو اصطلاحا در دانش منطق بهش میگن برهان صبر و تقسیم. شبیه این که شما میگید عدد به حصر عقلی یا زوجه یا فرد، اگر اثبات بشه زوجه، خود به خود فرد بودن عدد نفی میشه، دیگه نیاز به علت دومی نیست که بیاد و فرد نبودن عدد را اثبات بکنه. یا اگر اثبات کنید که فرد است، خود به خود زوج نبودن در واقع چی میشه؟ اثبات میشود. لازم نیست یک دلیل دومی هم بیارید که چرا زوج نیست. همان دلیلی که فرد بودن عدد را اثبات میکند، لازم بیانش زوج نبودن عدد سه هست مثلا. درست که اینم حصر عقلی است دیگه. این مدل استدلال ها که در موارد حصر عقلی انجام میشه با نام برهان صبر و تقسیم شناخته میشه، که شما مثلا اون شقوق دوگانه، سگانه، چهارگانه ای که محصور به حصر عقلی است رو میایید ذکر میکنید، بعد دو مثلا اگر این شقوق شما سه تا باشه، دو تا رو که ابطال بکنید خود به خود سومی اثبات میشه، چون حالت چهارمی فرض نمیشه. مثلا میاد میگید کلمه سه قسم است، اسم، فعل و حرف. اگر اثبات کردی که این کلمه اسم و فعل نیست، یعنی نه تعریف اسم بری صادق است نه تعریف فعل، خود به خود ثابت میشه که پس حرف است، لازم نیست دلیل دیگری بیاری بر حرف بودن کلمه و هاکزا. عبارت ابن سینا رو نگاه کنید، ان کانت علت اولا فهیه علت لکل وجود و لعلت و حقیقت کل وجود فی الوجود. اگر علت اولایی در کار باشد، پس اون علت اولا علت هر وجود است و علت حقیقت هر هستی در عالم وجود است. این تعبیر حقیقتون که اینجا آورده مراد چیست؟ بنابر سخنی که قطب الدین رازی در شر المحاکمات، المحاکمات بین شرحه الاشارات آوردن، مراد از این حقیقت ماهیت مرکب است. این حقیقت یعنی ماهیتی که مرکب از ماده و صورت. گفتیم ماهیت در خارج مرکب از ماده و صورت است، همان گونه که ماهیت در ذهن مرکب از جنس و فصل است. در واقع ابن سینا میخواد بفرماید علت اولا هم علت هر وجودی است، هم علت هر ماهیتی است که بخواد وجود خارجی پیدا بکنه. دقت کردین؟ پس حقیقت برابر خواهد بود با ماهیت مرکب. ماهیت مرکب از چی؟ از ماده و صورت. نتیجه اینکه این عبارت پایانی میگه که علت اولا علت هر ماهیت مرکب از ماده و صورت در وجود خارجی است. خب این توضیح در مورد این حقیقت و کل وجودن فقط در کتاب المحاکمات قطب الدین رازی آمده. خواجه نصیر متعرض شرح این عبارت نشده، فخر رازی هم در شرح خودش سخنی از این عبارت نگفته است، فقط قطب الدین رازی در کتاب المحاکمات اومدن این فراز را شرح دادن. خب محتوای سخن حکیم در واقع خواجه نصیر طوسی را هم گفتیم، لذا بنابراین داریم که عبارات ایشون رو نخوانیم تا به سرفصل برسیم و مطالب اصلی خوانده بشه. در عبارت خوانی عبارات ابن سینا خوانده خواهد شد. حالا ممکنه در برخی جاها برخی از عبارات خواجه نصیر طوسی رو از باب اهمیتش بخوانیم، ولیکن محتوای عبارات خواجه نصیر طوسی رو خدمت شما شرح خواهیم داد. نکاتی که فخر رازی دارن، قطب الدین دارن در محاکماتشون، اینها رو هم ان شاء الله خدمت شما خواهیم گفت. الفصل التاسع، فصل نهم با عنوان تنبیهون شناخته میشه. این فصل نهم در واقع یک تحلیل معناشناسانه هست از دو اصطلاح واجب الوجود بالذات و ممکن الوجود بالذات و مقدمه ایست برای فصل دهم که مربوط به اثبات وجود واجب الوجود بالذات است به وسیله برهان امکان و وجوب. تو فصل نهم در واقع ابن سینا میفرمایند که شما هر موجودی رو که بهش نظر بکنید از جهت ذاتش، بدون اینکه غیر اون موجود رو در نظر بگیرید، به حصر عقلی از دو حالت خارج نیست. یا وجود فی نفسه برای او ضرورت دارد، یا وجود فی نفسه برای او ضرورت ندارد. دقت داشته باشین که هر موجودی رو که شما لحاظ بکنید، دو مدل میتونید این رو به حصر عقلی لحاظ کنید. یک، موجود رو با نظر به ذاتش در نظر بگیرید لحاظ بکنید. دو، موجود را با نظر به غیرش لحاظ بکنید. اینجا روی سخن ما با او اعتبار اوله، یعنی اگر یه موجودی داشتیم و اون موجود رو با نظر به ذاتش لحاظ کردیم، کار با غیر که همون علت و اینا هست نداریم. و ذات یک موجود از آن جهت که موجوده به تنهایی اگر لحاظ بشه، یا وجود برای ذات آن موجود ضرورت دارد که میشه واجب الوجود به ذات، وجوب ذاتی، یعنی وجوب و ضرورتی که از ذات موجود برمیخیزد، یا نه وجود برای ذات اون موجود ضرورت ندارد و این میشه ممکن الوجود، یعنی نسبتش به وجود و عدم برابره. و به تعبیر ابن سینا نمیتونیم بگیم که ممتنع الوجوده. چرا؟ چون چیزی که موجود شده، وجود پیدا کرده، که نمیتونه ممتنع به ذات باشد. چون اگر ممتنع به ذات بود که نباید موجود میشد. ممتنع به ذات به چیزی میگن که عدم در ذاتش خابیده، مثل شریک خدا، مثل اجتماع نقیزه. اینها ذاتشون ممتنع، یعنی اصلا نمیشه براشون فرض وجود کرد. در مورد شیء موجود نمیشه گفت ممتنع الوجوده، چون اگر ممتنع الوجود بود که موجود نمیشد. لذا میماند دوتا فرض، یکی واجبه به ذاته، یکی هم ممکنه به ذات. و اگر وجود در ذاتش باشه میشه واجبه به ذات، وجود در ذاتش نباشه میشه ممکن الوجوده به ذات. لذا ابن سینا اینجوری توضیح میدن ممکن رو، ممکنه به ذات رو. ایشون میفرماین که اگر موجودی که وجود در ذاتش نخابیده، یعنی واجب الوجود به ذات نیست. این موجود رو اگر ما لحاظ کنیم با نظر به ذاتش، اگر ذات این موجود رو به شرط عدم علت لحاظ بکنیم، یعنی به شرط لا، یعنی به شرط عدم علت، بله، اگه اینجوری لحاظ بکنیم، خب وجود این موجود میشه ممتنه، چون موجودی که ممکن الوجوده اگر علت تامش نیاد از اون حالت تساوی میان وجود و عدم خارج نمیشود و موجود نمیشه، میشه ممتنه. ولیکن اگر وجود علت تامه رو برای ممکن شرط بکنید، این ممکن الوجود میشه واجب، منتها واجب بلغیر میشه، نه واجب بذات. شما میدونید ممکن الوجودی که حالت تساوی میان وجود و عدم دارد با آمدن علت، علت تامه، از این حالت تساوی خارج میشه و وجودش واجب میشود. الشیء ما لم یجب لم یوجد. ولیکن این وجوب و ضرورتی که ممکن از ناحیه علت تامه دریافت میکنه، اینو بهش میگن وجوب و ضرورت بلغیر، نه اون وجوب ذاتی که مخصوص خداوند متعال هست. دقت کردین؟ خب متن رو چون نکته خاصی ندارد، لذا خواجه نصیر هم یک دو تا نکته بیشتر در شرح متن نیاوردن. ایشون خواجه نصیر میفرمایند که ابن سینا در این فصل نهم که با عنوان تنبیه شروع شده، اراده کرده است که موجود را به واجب لذاته و ممکن لذاته تقسیم کنه. و الفاظه ظاهرتون، الفاظش هم چون ظاهر مشخصه نیاز به شرح نداره. ولیکن او عبارت فهو الحق و به ذاته رو معنی کردن ایشون. خواجه نصیر میفرمایند اون عبارت ابن سینا که گفت فهو الحق و به ذاته، یعنی در مورد واجب الوجود به ذات، گفتن به ذاته حق است، یعنی خدا یا واجب الوجود به ذات یک موجودی است که ثابت است، وجود دائمی دارد و این ثبات و دوام وجودش از ذاتش ناشی میشه، یعنی علت تامه نیومده این ثبات و دوام رو بهش بده. و همچنین خواجه نصیر عبارت قیوم رو معنی میکنن، قیوم یعنی قائم به ذاته مقوم لغیره، قیوم یعنی موجودی که قیام به ذاته دارد، یعنی وجودش مستقل، وجودش رو از علت دریافت نکرده. به تعبیر خواجه نصیر وجودش تعلق به غیر ندارد و مقوم غیر خودش هم هست، یعنی غیر واجب به ذات یا غیر اون قیوم وجود خودشون رو از اون قیوم به ذات گرفتن. همین دوتا رو توضیح میدم، نکته دیگری هم نیست که بهش بپردازن. خواجه نصیر طوسی عبارت ابن سینا رو نگاه کنید، تنبیهم کل موجودن. ببین وقتی میگیم تنبیه، بیشتر ظهور در این دارد که بحث و عبارت بدیهی است و فقط ما ابن سینا میخوان یک آگاهی بدن به بداهت یک امر بدیهی. کل موجود اذا التفت الیه من حیث ذاته من غیر التفات الی غیره فاما ان یکون بحیث یجب له الوجود فی نفسه او لا یکون. هر موجودی که به اون موجود التفات بشه، توجه بشه از حیث ذاتش، یعنی با نظر به ذاتش در نظر گرفته بشه، لحاظ بشه، بدون اینکه التفات به غیرش داشته باشیم، یعنی نظر به غیر ذات اون موجود نمی کنیم مثل علت، نظر به ذاتش می کنیم، از دو حال خارج نیست، یا بگونه ایست که یجب له الوجود فی نفسه، یا بگونه ایست که به خودی خود وجود برایش واجب است و ضرورت دارد، یا نه وجود فی نفسه برای اون موجود ضرورت نداره. فإن وجب فهو الحق به ذاته الواجب وجوده من ذاته و هو القیوم. اگر وجود فی نفسه برایش واجب باشد و ضرورت داشته باشه، این میشه همون حقی که به ذاته وجودش واجب است و وجوب وجودش از ذاتش میجوشد. و هو القیوم، قیوم هست، قیوم تعریفش همینه دی، قیوم یعنی قائم به ذاته مقوم لغیره. و ان لم یجب لم یجوز ان یقال، اگر وجودش، وجود اون موجود فی نفسه واجب نباشد، یعنی ممکن الوجود باشد، جایز نیست که گفته شود انه ممتنع به ذاته بعد ما فرض موجودن. در مورد ممکن الوجود نمیشه گفت که یعنی هر چیزی که وجودش در ذاتش واجب نباشد، نمیشه گفت که او ممتنع الوجوده، ممتنع به ذات هست. چرا؟ چون شما فرض کردید که این موجوده. چیزی که موجود شده ممتنع به ذات نمیتونه باشه. اگه ممتنع به ذات بود که اصلا موجود نمیشد، میشد معدوم. بلا ان قرن به اعتبار ذاتهی شرطون مثل شرط عدم علتهی ساره ممتنن. بله، این موجودی که ممکن الوجود است، اگر به اعتبار ذاتش یک شرطی قرین او بشه، مقارن او بشود، مثلا ذات ممکن مشروط به چی باشه؟ به عدم علتش. یعنی اون ممکن الوجودی که با نظر به ذاتش حالت تساوی میان وجود عدم دارد، اگر نظر به چی بشه؟ نظر به عدم علتش بشه، سار ممتنه. این میشه ممتنه. منتها اینجا میشه ممتنه بالغیر، نه ممتنه به ذات. یعنی وجودش ممتنه است به واسطه غیر که همون عدم علت تامه هست. این غیر یعنی عدم العلت تامه. او مثل شرط وجود علتی، یا نه، قرین این موجود ممکن بشه چی؟ شرط وجود علتش. یعنی شرط بشه که علت تامهش موجوده. در این صورت سار واجبن. اینجا اون ممکنه به ذات میشه واجب. منتها واجب بالغیر، نه واجب به ذات. توضیح دادم. و الم یقرن بها شرطن لا حصول علتن ولا عدمها بقی له فی ذاتهی الامر الثالث و هو الامکان. اگر به این در واقع ذات اینچنینی هیچ شرطی مقارن نشه، یعنی هیچ شرطی رو باهاش لحاظ نکنیم، نه شرط وجود علت تامه رو لحاظ بکنیم و نه شرط عدم علت تامه رو، یعنی در واقع لا به شرط در نظر بگیریم این ممکن رو، کار نداشته باشیم که علتش موجوده یا موجود نیست، در این صورت به خودی خود بقیه له فی ذاتهی الامر الثالث، این موجود در ذات خودش یک امر ثالث براش باقی میمانه. اون امر ثالث چیه؟ و هو الامکان. و امر سوم میشه، یعنی فی نفسه، وقتی که نه وجود علت تامه شرط بشه نه عدم علت تامه شرط بشه، میگن ممکنه به ذاته. لذا امکان یک اعتبار عقلی و ذهنی صرفه. بالاخره ماهیت یا ممکن الوجود یا باید موجود باشه یا معدوم دیگه. دقت میکنی؟ پس این که ما نه وجود و نه عدم رو، یعنی نه وجود علت تامه و نه عدم علت تامه رو لحاظ نمی کنیم، این در عالم اعتبار ذهن، ذهن ما این قدرت رو داره که نه وجود و نه عدم را برای ماهیت ممکن اعتبار نکنه. دقت میکنی؟ این توضیح این قاعده الماهیت و من حیث و یه لیست الله یه لا موجودتن ولا معدومه، و اینکه آیا اینجا ارتفاع نقیزه لازم میاد یا نه، در کتابهایی مثل منظومه و همچنین نهایت الحکمه، اون مرحله پنجم، مرحله ماهیت و احکام ماهیت، اونجا گفته شده و بنده مفصل هم در شرح منظومه این رو شرح دادم، فایل صوتی شرحش هست، و هم در نهایت الحکمه میتونید به اون کانال دین و فلسفه مراجعه بکنید و دقیقتر اون مطلب را گوش بدید. اینجا جاش نیست دوباره توضیح داده بشه. فیکون به اعتبار ذاتهی الشیء الذی لا یجب ولا یمتنع. فیکون به اعتبار ذاتی الشیء الذی لا یجب و لا یمتنع. پس این ممکن به اعتبار ذاتش، یعنی با نظر به ذاتش فقط، میشه چیزی که نه وجودش واجب است و نه ممتنع. فکل موجود اما واجب الوجود به ذاته او ممکن الوجود به حسب ذاته. حالا نتیجه به حصر عقلی، هر موجودی یا واجب الوجود به ذات است یا ممکن الوجود به ذات. ممتنع الوجود چی شد؟ ممتنع الوجود به امر موجود گفته نمیشه، ممتنع الوجود به ذات امر عدمیه. دقت میکنید؟ ممتنع الوجود به ذات امر چیه؟ امر عدمی است. دقت میکنید؟ خب حالا الفصل العاشر رو هم میخونم که در واقع مربوط به اثبات واجب الوجود، یعنی مقدمه است به همراه فصل 11 که دیگه تو فصل 11 استدلال مطرح میشه. الفصل العاشر فی اثبات واجب الوجود لذاته. فصل 10 در اثبات واجب الوجود لذاته. اشارتون. خب اینجا اشاره در همین اشاره ایشون به برهان امکان وجوب در واقع اشاره میکنند و میخوان از طریق برهان امکان وجوب وجود واجب الوجود به ذات رو اثبات کنند. با این مقدمه شروع میکنند. اون موجودی که فی نفسه ممکن الوجود هست، یعنی نه وجود در ذاتش ضرورت دارد و نه عدم، نه واجب الوجود به ذات، نه ممتنع الوجود به ذات، چنین موجودی نمیتونه وجود از ذاتش سرچشمه بگیره، به خودی خود نمیتونه موجود بشه. چرا؟ چون ممکن الوجود حالت تساوی دارد میان وجود و عدم، لذا اون وجود ممکن به خودی خود اولای از عدم ممکن نیست. یعنی با نظر به ذات ممکن الوجود، نه وجود ممکن اولویت دارد بر عدمش و نه عدم ممکن اولویت دارد بر وجودش. حالا اگر ممکن الوجود از اون حالت تساوی خارج میشه، میشه موجود، این به خاطر اینه که علت تامش وجود پیدا کرده. چون وجود علت تامه محقق شد، ممکن الوجود از حالت تساوی به سمت وجود تمایل پیدا میکنه و موجود میشه. و چون عدم علت تامه ممکن محقق شد، ممکن الوجود از حالت تساوی تمایل پیدا میکنه به سمت عدم و معدوم میشود. در واقع وجود علت تامه علت وجود ممکنه، عدم علت تامه علت عدم ممکنه. و این که ما به عدم علیت نسبت میدیم، این تعبیر مجازی است. این رو علامه طباطبایی در جاهای مختلف کتاب نهایت الحکمه شرح دادن. این تعبیر تعبیر مجازی است. از اینجا این نتیجه به دست میاد که هر ممکن الوجودی برای اینکه تحقق پیدا بکنه باید از یک علت تامه وجودش رو بگیره، یعنی پای غیر در میان است. دقت میکنید؟ متن الفصل العاشر رو نگاه کنید. اشارتون ما حقه فی نفسه الامکان فلیس یسیر و موجودا من ذاته، چیزی که به خودی خود حقش اینه که ممکن باشه، یعنی حالت تساوی میان وجود عدم داشته باشه، لیس یسیر و موجودا من ذاته، چنین چیزی نمیتونه از ذات خودش موجود بشود. فإنه ليس وجوده من ذاته اولى من عدمه من حيث هو ممكن، در مورد این ممکن الوجود، وجودش از ذاتش اولای از عدمش نیست از آن جهت که ممکنه. چی؟ یک شی، یک موجود از آن جهت که ممکنه، یعنی از آن جهت که حالت تساوی داره میان وجود و عدم، نه وجود برش اولویت دارد نه عدم برش اولویت دارد. پس اینکه گاهی وجود براش اولویت پیدا میکنه به خاطر چیه؟ من حیث هو ممکنه؟ نه خیر، وقتی وجود براش اولویت پیدا میکنه، من حیث هو واجبه، علت تامه میاد ممکن رو از حالت امکان در میاره و بهش وجوب میبخشد، وجوب بالغیر. و وقتی هم که از حالت تساوی در میاد میره سمت عدم، از این جهتی که علت تامش محقق نمیشه، ممکن معدوم می شود، به سمت عدم تمایل پیدا می کند. فإن صار أحدهما أولى، اگر یه طرف وجود و عدم برای ممکن الوجود اولا می شود، فلحضور شیء او غیبته، ای به خاطر حضور یک چیزی، یعنی وجود علت تامه، یا به خاطر غیبت یک چیزی است، یعنی نبود علت تامه. این حضور و شیء بالاش بنویسید وجود علت تامه، غیبت شیء بالاش بنویسید نبود علت تامه. اگر حضور شیئن باشه، یعنی علت هم موجود بشه، وجود اولویت پیدا میکنه براش، که البته اولویت به معنای وجوب، نه اون اولویتی که متکلمان میگن و شما در نهایه خوندید که غلط. یا نبود علت تام میباشد، خب عدم براش اولویت پیدا میکنه، یعنی عدم میشه ممتنع بالغیر، وجودش میشه ممتنع بالغیر، تو قبلیش هم وجودش میشه واجب بالغیر. فوجود و کل ممکن الوجود خب من غیره، نتیجه این که وجود هر ممکن الوجودی از ناحیه غیره، یعنی هر ممکنی برای اینکه موجود بشه نیاز به علت تامه دارد. خواجه نصیر طوسی در شرح عبارات در واقع همین عبارات ابن سینا، ایشون یک نکته رو فقط اضافه میکنن که عبارت دیگری از همین مطالب هست، اونم اینه که چرا ممکن به خودی خود نمیتونه به سمت وجود یا عدم حرکت کنه. به خاطر اینکه اگر ممکن به خودی خود به سمت وجود یا عدم حرکت کنه، لازمش ترجح بدون مرجح هست. یعنی معنیش اینه که وجود یا عدم برای ممکن ترجیح رجحان پیدا کرده بدون اینکه مرجح یا علتی در کار باشد. و چون محال بودن ترجح بلا مرجح یک امر بدیهی است، لذا ما نمیتونیم بپذیریم. دقت کردی؟ این چیزی که حالت تساوی میان وجود عدم داره، برای اینکه یک طرف بر او رجحان پیدا بکنه نیاز به مرجح دارد، یعنی یک علتی باید بیاد تا ترجیح بدهد جانب وجود را بر جانب عدم. چون ترجح بلا مرجح محال است، پس نمیتونیم بگیم که بدون علت تامه ممکن از حالت تساوی خارج میشود. خب تا ابتدای فصل 11 هم که بحث تسلسل نامتناهی و اثبات واجب الوجود به ذاته و بحث تفصیلی داریم توی این فصل 11 هم بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.